اصطلاح نحوه، البته همین مسئله اول همین این شب جمعه است. تا من گفتم حالا اگر اونم بگیرید خوبه، با اون است که در روایت داره کسی که ماه رجب بر او داخل بشه پنجشنبه، در حالی که پنجشنبه قبل از اون جمعه اول را روزه بگیرد و بعد این اعمال را انجام بده چه بشه. این یک صورت روایت منقول از چیز اینه. روایات دیگری داریم در این که این فقره نداره، فقط فقره اولین جمعه ماه رجبه. این هست. از این نقطه نظر دو جور ما میتونیم این مسئله را هم کنیم. یکی این که بگیم پیغمبر در این روایت از می شود که تقلیب اکثریت را از می شود که لحاظ کردن بر اقل، چون در هفته 6 روز ایام غیر جمعه از یک روزشه و احتمال این که اول رجب جمعه باشه بسیار ضعیفه، لحاظا فرمودن کسی که ماه رجب برش داخل بشه و پنجشنبه قبل از اول چیز روزه بگیره، وقت اون شب جمعه میشه لیلة الرقائق و این اعمال باید انجام بده. این جهت تقلیل اکثریت که اون وقت با روایات دیگه که اولین جمعه شب جمعه داره تطبیق میده، چون روایات دیگه داره اولین شب جمعه که شب لیلة الرقائق است، چه لیلة الرقائق. این یک حمله بر اکثریت و اشکالی نداره. دوم این است که بگیم این که کسی که داخل بشود این از لسان راوی است، این از پیغمبر نیست، یعنی راوی در نقل کلام پیغمبر این آمده این طور بیان کرده کسی که رجب برش داخل بشه. ممکنه پیغمبر اینطور گفته باشن کسی که ماه رجب بیاد در حالتی که پنجشنبه قبل از اول را روزه گرفته باشه، کسی که ماه رجب بیاد این منافات نداره که پنجشنبهش قبل باشه، نه. اما اینکه کسی که ماه رجب بر او داخل در که پنجشنبه اون ماه و روزه گرفته باشه، این خیلی بعیده که مثلا ممکنه راوی این را اضافه کرده باشه. پیغمبر همون روال خودش شب اول به اصطلاح اولین شب جمعه رو ایشون فرمودن. خود راوی در کلام پیغمبر که آمده نقل بکنه آمده بس اینطور نقل کرده، چون خیلی دقیقه دیگه. کسی که ماه رجب بیاد در حالی که اولین پنجشنبه قبل از جمعه را روزه بگیرد، یا اینکه بگیم کسی که ماه رجب بر او داخل شد پنجشنبه اول او را روزه بگیرد، یه او را این کار رو خراب میکنه که پنجشنبه رو داخل در ماه رجب به حساب میاره و روی این حساب اون جمعه میشه شب دومین شب جمعه ماه رجب، نه اولین شب جمعه. بنابراین یه وقتی نظر مرحوم آقا این مسئله اول بود که حتی در مسجد دادن لیلة الرقائق و در بعضی از در بعد میگرفتن، یعنی دومین شب جمعه میگرفتن به استناد به همین قضیه. ولی بعدها من دیدم نظریشون برگشته، یعنی همون اولین شب جمعه را میگن لیلة الرقائق.
اینم
هست
که شب اول با غروب مشخص میشه که شب اول رویت اعلا وقت پنجشنبهش قاعدتا نمیدونه که اصلا پنجشنبه اول
و انسان میگیره دیگه، بالاخره آدم میدونه احتمال داره ما 29 روز باشه، احتمال داره 30 روز. حالا پنجشنبه رو میگیره دیگه، پنجشنبه روزه گرفتن اشکال نداره. و اگر پنجشنبه رو میگیره، اگه شب مشخص شد اعمال لیلة الرقائق انجام میده، مشخص نشد پنجشنبه بعد رو حساب میکنه. بین نماز مغرب و عشا
ساعت مخصوص به مغرب و عشا باشه.
البته نه مش اشاره شما میتونید متأخر تأخر متأخر مسافرت
ممکن
نه نه نداره بعد از کردم دیگه این همین اولین شب جمعه ناظر به همین خصوص این قضیه است. اون اختلاف در متن آمده این شعرها ایجاد کرده چیزی که در مراقبات هم مرحوم آقای جواد آقا ایشون هم چیز هستن مردد بین این مسئله هستن که اولی ها بوده. اینا آدم هایی هستن که خوب حالا شاید نخواستن چیز کنن بالاخره چیزایی میفهمن میفهمن به جواب اولی
رو همین سوال هم همین اینا همین سوشکالی کردن
می‌دانند چرا مردد اعلام کردنشون شاید به خاطر مسائلی باشه که نمی‌خوان در مقام اصطلاح شرع و در مقام بیان مسئله به نحوی مطرح بشه که جدای از ظاهر و استناد به عدله اونها به قضیه رو میکرد. این اختصاص به امام علیه السلام داره بعدا برای اونها روشن میکرد.
این
ما
دست
پیدا نکردم
به دلیل ظاهری
و این مطلب بله اگر دلیل ظاهری منجزی داشته باشم به طور قطعیه میگن این وقت اگر نه که خود نه با اینکه از چیزهایی که معلوم آقام صاحبه در اونجایی که در شک در اول ماه مثلا راه موشادیشون دو شب رو شب قدر رو میگرفتن البته شب 19 و 21 و نه شب 23 و دو شب میگرفتن بعد شهر داشت و بعد مثلا فرض کنید که مشخص میشد که محرم رضوان مثلا رؤیت شده بشه راجع به عید فطر بالاخره من ندیدم البته ایشون مسئله و مشکلی براشون پیش آمده باشه. در این گونه موارد ایشون در شاید دو مورد اتفاق افتاد که یا سه مورد ایشون یه مسافرت کردن و به واسطه اون مسافرت دیگه روزشون رو دیگه شک داشتن از اون طرف هم اعلام شده بود دیگه. البته این ها مال خیلی وقت پیش ها یعنی البته از وقتی که دیگه ایشون مشهد آمدن ما دیگه مطالب رو ندیدیم از ایشون و هر بود اون زمان هاییست که خب مسجد داشتن و حالا یه ها خیلی از یه مال 30 سال به اون طرف 30 سال پیش به اون طرف 28 سال پیش به اون طرف 1 سال بعد از اینکه ایشون از مراجعه کردن از نجف سال دوم سوم بود در همون اوقات یوم شکل روز عید فطر از زمان آقای بروجردی هم بود یوم شکل بود و تهران و اینها چیز کردن موندن چی کار کنن. مرحوم آقا شون میگفتن که امروز روز آخر ماه رمضانه و بعد اله باید که روزه بود، در حال که قطعا اون روز روز عید نبود، قطعی نبود. اتفاقا یکی از مسائلی که مهم میده باید مطرح بشه این قضیه است. عده‌ای رفتن میشه مرحوم آقای خونساری در مسجد سید الله ایشون در تهران داشت، ایشون گفتن که امروز روز عید است و برای من ثابت است و من هم خودم دارم میخورم. البته ایشون توزه اصلا نمیگرفت چون معده‌اش رو عمل کرده بود، مردم آمدن و توی مساجد و اینا خیلی اختلاف افتاد و بعضی ها به استناد به نظریشون اعلام عید کردن، بعضی ها هنوز مونده بودن سراغ آقا می آمدن، آقا می آمدن برایشون ثابت شده و اما ثابت نشده. خیلی این قضیه دیگه کش پیدا کرد و تا نزدیک های بود و هی تلگراف تلفن به قوم می شد از آقای بروجردی آروزه می گفتن بر من ثابت، صفتم آقای بروجردی وایستاده بود می گفت بر من ثابت نشده. خلاصه خیلی این رفت آمدها زیاد شد و رفتن سراغ بروجردی، آقای موسایی اعلام عید کرده، اگر شما اعلام نکنید خیلی ضربه وارد میشه، خلاصه احترام بل روحانیت هرچه وارد میشه و بیزه روحانیت در خطر است، خلاص الله ها مثل بیزه اسلام که کاری خواست به خطر میفته اینم به خطر میفته. من و آقای بروجردی هم ایشون هم خیلی سریع میگفتن که نشد است که نشد به من رفتید، تا بر من ثابت نشه من نمیتونم اعلام بکنم، بیزه مردم کنم که باطل کنیم. مرحوم آقام سبر وایساده بودن و میگفتن که چیز نکنیم. حتی یادمه من اون موقع 4 سالم بود، یادمه که ایشون یادمه منزل آقای خونساری آمدن یا یادمه خلاصه سوار ماشین شدن آمدن و اون موقع تلفن کنه میدان سپه بود، آمدن حتی یادم به تلگراف خونم آمدن، همچین چیزا یادم باش. حالا اگه ها ثابت نشد و برگشتن و ایشون هم دیگه آمدن منزه، ایشون هم آمدن منزه و ظهر بعد از ظهر شده بود دیگه. تا اینکه حدود ساعت 4 بعد از ظهر بود، تابستان هم بود، حدود 3-4 بعد از ظهر بود که ما دیدیم آمدن در منزل و گفتن که آقای بروجردی حکم کردن امروز روزه ای بود و قضیه هم از این قرار بوده که رفتن پیش آقای بروجردی و ایشان را ملزم کرده بودن بر حضور کردن که چه عید باشد، انتخاب کنید چه عید نباشد، الان به واسطه این که خلاصه فتنه ای به وجود میاد و آقای خونساری این حرف رو زده و اعلام کرده و اگر شما نکنید خلاصه روحانیت در خطر میفته، کجاش نمیدونم بالاخره در خطر میفته وضعیت روحانیت، خلاصه آقای بروجردی را مجبور کردم این که حکمه به روز عید بکنید، در حالی که مرحوم آقا بارها میفهمودن قطعا اون روز روز عید نبود، قطعا اون روز روز عید نبود، اما چون آقای بروجردی حکم کرده بودن به عنوان مجتهد دیگه ما رفتیم و در مسجد نماز خوندیم. حالا من دیگه نمیدانم خودشون هم روزه رو خوردن اون روز یا نه فقط رفتن نماز خوندن، چون اینا رو دیگه ما استرانه، ولی عبارتیشون این بود قطعا اون روز روز عید نبود. این در اینهاشون ساعت 4-5 بعد از ظهر رفتن مسجد نماز خوندن. بعد دیگه بله بله بر اغلب غالبه دیگه که غالب این است که خب دیگه در گاهی اوقات خب مصلحته، مصلحت ثانوی ممکنه تقدم پیدا بکنه. و البته من اگر بودم جای آقای گروهیاتی این کارو نمی‌کرد. علاوه بر که این هر چه می‌خواد بشه، این افتخار برای روحانیت است که چیزی را که دردیم نداره دیدم. مردم میگن هر جا به نفعشونه اینا سر رو میچرخونن، این همینه دیگه. حالا اونا میفهمن، اونا زودتر از ما از آیا رو بسنان میفهمن، میفهمن هر جایی که به نفعشون. یک کتابی داره علم، خاطرات علم، من این کتاب رو وقت مطالعه میکردم به جلده، مطالب خوبی درش هست. یعنی با همه فسادی که داره، خب علم خیلی آدم فاسدی بود دیگه، ولی خب از نظر اطلاع بر اوضاع مطالب خوبی میشه گیر آدم بیاره. راجع به یه نفر ازش سوال میکنن، اسم میبره، میگه عجب آدم ما در فلان نیست، اسم میبره، ظاهری فریبنده و باطنی منافق دارد. اما نسبت به یه شخص دیگه که خب ما برو آدم خوبی میدونیم، میگه نه این آدم درستیه، در عین این که شدیداً ضد ما اقدام میکند ولی باطن او باطن خوبی است و معلومه که از روی صدر این کارها رو انجام میده. اینا خودشون همه رو میشناسن و اون آدمی که این حرف میزد من میگم اون ملون المزاجه، از اوناییست که لونا به خروج میخوره و هر روزی برای یکی شروع کرد. الان از دنیا رفت کنم یا اون این ها میدونن یه قضیه چیه، به خاطر اینکه آبروتون نره روزه مردم رو چیز میکنی درست میسید کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث راجع به روایاتی بود که در اون روایات ترجیع تقسیم شده بود به ترجیع غنا و ترجیع غیر غنا، و طبق روایتی که البته در اینجا نیست، از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام یا امام باقر نقل می کند که من گاهی اوقات که قرآن می خوانم شیطان می آید و می گوید که می خوای مراعات کنی با اهل، ریا کنی با اهل و با افرادی که هستن. حضرت فرمود که اعتنا نکن و ان الله يحب ان يقرا القران و يرجع فيه ترجيعا، و رجع في القران ترجيعا. عرض شد که نسبت به این روایت مرحوم شیخ رامودی اعتراض کردند و در سند این روایت چون علی بن ابی حمزه هست این در اصل روایت تشکیل کردن، یا اینکه اون را هم کردن و توجیه کردن و تعویل کردن بر تعاوید غیر متینه و بر توجیهات غیر متین این تعویل ها رو ایشون کردن. علی کل حال صحبت در این است که بالاخره روایت رو شما قبول دارید یا ندارید، اگه قبول ندارید صاف بذارید کنار، قبول دارید چرا میگید که سندش فلانه چیچیش فلانه. اینه میگه در مسائل مصائب ما که اول میرن سراغ سند، سند رو میذارن کنار، بعدا میان میگن که بر فرض صحت به اینها حمل میشه. خب این که صحیح نیست. اگر شما این رو قبول داری بیا توجیهش بکن، بگو این روایت درسته. بگو اگر قبولش نداری میگی سند ضعیف، خب دیگه چرا میای تعبیر میکنی و توجیه کردن در جمعه نداری. حالا لعله این که اینها جواب بدن و بگن که ما از این نظر توجیه میکنیم که لوفر است که شخصی این روایت رو قبول بکنه، این روایت به این مسائل توجیه میشه. اما همونطوری که عرض شد این ترجیع عبارت است از تحسین صوت و تحسین صوت اشکال نداره تا اینکه حالا شما در سندش بحث کنید یا قائل به تعبیر بشید. ترجیع عبارت از تحسین صوت و تحسین صوت مستحسن است و این هیچ ارتباطی با غنا ندارد، همونطوری که سایر روایات بر این مسئله دلالت میکند. سایر روایاتی که میگن اقرا قرآن به الحان العرب و ایاکم و لهون اهل الفسق و الغنا میشود که بل کتاب ین که در اونجا داره اینها، این تمامی اینها حکایت از این میکند که نفس ترجیع قرآن و قرائت قرآن به ترجیع این هیچ گونه اشکالی برش مترتب نیست. صحبت در این است که ما همونطوری که قبلا عرض شد امروز هم چند تا از این روایات ها رو عرض میکنیم راجع به غنا، این غنا را به معنای ارتفاع و انخفاض صوت و تدویر صوت در حلق و در دهان و فم به نحوی که اون تدویر و اون انخفاض و ارتفاع مناسب با مجالس لهو و لعب باشه، به این غنا غنای مصطلح میگن. درست این اون چرا که به دست میاد از اون معانی اینه. فرض کنیم که در مورد غنا راجع به آیات در مورد قرائت قرآن ما غنا به این معنا الان منهی است، در حالتی که همونطوری که قبلا عرض شد شخصی قرآن را با دف یا مزامیر یا آلات موسیقی اینها قرآن را نمیخونه. پس این که میفهمد ایاکم و ایاکم و قرائت قرآن به چیز بعد این اقرا القرآن به الحان العرب است و ایاکم و لهون اهل الفسق و الکبائر، این منظور کیفیت لحن است نه اینکه انضمام قرائت با آلات موسیقی، قطعا این مورد نظر نبوده. فانه سیجیء بعدی اقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرحبانیه لا تجود تراقیهم قلوبهم مغلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم. بله خب این در اینجا حضرت در اینجا ترجیع را مانع نمی دانند، منتها ترجیع غنا را در اینجا منع می کنند. حالا صحبت در این است که اصل غنا و اون ترجیع غنا حرام است یا حرام نیست. صحبت در اینه که ترجیع قرآن که منهی است، درباره قرآن ترجیع به غنا حرام است و ایاکم داده بر نهی میکنه و داده حرمت میکنه، این حرام است. اما خود ترجیع غنا آیا اون حرام است یا نه؟ تو ممکنه بگیم که در قرآن ممکنه که ترجیع غنا حرام نباشه، قرآن را به این کیفیت خواندن اهانت طلب میشه، نه اینکه فرض بکنی که بشه که فرض بکنی که انسان قرآن رو بذاره در جلو زیر زمین، فرض کنی که ممکنه بگید که این قصد قرآن خوندن حرام باشه، قرآن را در روی زمین گذاشتن اهانت به قرآن یا پا دراز کردن به قرآن، انسان پاشو به قرآن دراز کنه و بعد قرآن بخونه، خب این حرامه، درست شد؟ اما حالا شما همین خوندن را با کتاب شعر بخونید این اشکالی نداره، کتاب شعر فرض کنید سعدی را بذارید در کنارتون پاتون هم دراز کنید و بعد هم یه غزلش را بخونید، حرام نیست. اینی که نهی شده از ترجیع قرآن حرمت ترجیع غنا، ممکنه که بگید که غنا حرام نیست، اما این کیفیت خواندن چون مناسبه با مجالس لهو و لعب است از این نظر اهانت طلب میشه، نه اینکه در خود و نفس اون قرآن خوندن این حرمت قابل، یعنی حرمتی حرمت ذاتیه نیست، حرمتی حرمت تبعی است چون اهانت به قرآن است از این نقطه نظر حرامه. تأیید این مطلب روایتی است که در تهذیب بله جلد 2 صفحه 107 عن صادق علیه السلام سوال میکنه حضرت، میفرماید که انه سؤال عن بیع جوار از میشود که قینات، از جواری که این جواری اینها جواری مغنی هستند، قال اشتراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. اینقدر راجع این قضیه تأکید شده. خب این یه روایت که جاریه مغنیه را حضرت میفرماید که شرائش حرام است و استماعش کفر است و نفاق است و تعلیم اینا تمام چه اینا برست شد. یا این که میفرماید که در از میشود که این تهذیب انها علیه السلام المغنیت و ملعونتون ملعونون منعن کلم این کسبه ها، این هم در اینجا داره درست شد. یا این که فرض بکنید که الغناعو از میشود که عشر النفاق الغناعو من ما بعد الله عز و جل علیه النار. خب یا از امام علیه السلام از حضرت میفرماید که اذا مجز الله بین الحق بذاره از امام رضاست بین الحق و الباطل فعینه یکون الغنا، جون شست میگه که خب غنا در قسم باطله. خب در اینجا جاریه مقینه مغنیه حرامه، اما یه روایت دیگر ما داریم میفرماید که در همین به اصطلاح تهذیب جلد 2 صفحه 108 میفرماید بند اجر المغنیت التي تزف العرائس ليس به بس ليس میشود که بلتی يدخل عليها الرجال، مغنیه‌ای که برای مجالس عروسی میخواند او اشکال نداره، اما مغنیه‌ای که مردان برش داخل میشوند همونطوری که در اون زمان ها بود که مجالس مختلط زن و مرد در اون زمان بود، این درش چی اشکال داره؟ خب اگر قرار باشه خود قنافی حد نفسه و ارتفاع و انخفاض صوت به این شکل تو مجلس عروسی که قرآن که نمیخونن میان یه چیزایی میخونن و دست میزنن و کف میزنن و مطابق قنایی که خود قنا اگر حرام باشه، خب چه فرق میکنه بین مجلس عروسی و مجلس غیر عروسی؟ مگر شرب خمر حرام نیستی؟ شرب خمر در مجلس عروسی مباحه، در مجلس غیر عروسی حرامه. کسی که فرض میکنه که اگر چیز در جمهوری اسلامی اگر موسیقی زده بشه حلاله، اما این اگر در یک کشور دیگه پاکستان و اینها زده بشه یا تو خود مکه در خود مکه زده بشه توی مسجد الحرام، این میشه حرام چون اونجا حکومت اسلامی نیست. اینا چیزاییست که ما عدلش رو نفهمیدیم. حالا درست شد. روایت دیگر روایتیست که از امام باقر علیه السلام میفرمایند که انه سئل عن کسب المغنیان فقال التي يدخل عليها الرجال حرام، اون غنایی که مجلس لهو و لعبی است که مردان داخل بشن رجال داخل بشن میشه حرام، ولتی یدعا الی الاعراس لیس به بأس. درست شد؟ پس امام علیه السلام نگفته اون زن توی مجلس اعراس لحنش رو عوض میکنه، همون یکیه، یعنی یه شعره، بله یه شعره، یه غزله. این غزل اگر با رجال باشه این میشه حرام، همین غزل همین قصیده اگر در مجلس عروسی باشه میشه چی؟ میشه حلال. پس معلومه غنا حرام نیست. یعنی غنای به این نحوی که در مجلس ارتفاع و انخفاض صوت باشه، این مسئله این چیه؟ این حرام نیست. و حضرت زمانه و من الناس ما یشتری لحوال حدیث. و دلیل بر این مطلب این است که در کتاب من لا یحزن میفهمد که سأل رجل علی ابن حسین علیه السلام عن شراء جاریت لها صوت، همون جاری مغنیه منظوره، نه اینکه جاری غیر ولی آدم جاری تیرزنی که آدم نمیره بخره براش بخونه، اون به درد هیچی نمیخوره. جاریه مغنیه ای که صدا دارد، این طبعا جاریه است که خب این باید دیگه سنینش هم در سنین زیاد نباشه، تو مدل بالا نباشه، مدل 97 98 مدل اینها به درد نمیخوره. از من به شما نصیحت میکنم دنبال یعنی ما علیک حضرت میفرماید که ما علیک لوشتریتها فذکرت کل جنه. حضرت میفرماید چه اشکالی داره که این را شما بخری و این با صدای خودش شما را به می شود که بهش چیز کنه. چرا به صدا اینطوره؟ به جهت این که همونطوری که عرض کردم صدا یک تأثیر خاصی در تلطیف روح داره و در تلطیف نفس داره، اون به اصطلاح صدا که اینطوره. بله، یا این که در کافی باز روایتی از امام باقر علیه السلام است، می فهمند رجع بالقرآن صوتک فإن الله تعالی یحب صوت الحسن ترجع بهی ترجیعا، و روایات دیگری که مربوط به الهان عرب و اینا هست. و خب از یه طرف ببینید روایاتی ما داریم، این چیز کن خلاصه توبه کن و دیگر استماع نکنی. بله، نه حضرت نفرمودن به خاطر زن بودن، به خاطر غنا بودن. حضرت نفرمودن چون زن هست کار میکنی. حالا اگر فرض کنید که میرم بودید یه مردی رو میکرد بخوندن، اونم همین اشکال رو داشت. از نظر غنا بودن مورد نظره، نه از نظر اینکه صوت را زن، اون صدای اینکه زن انسان بشنوه یا نه، اون از باب ریبه هست که اشکال داره. که از باب ریبه این موجب اصطلاح کدورت است و فلان این حرفا، و الا همین صدای عادی زن را شنیدن این که بسیار اشکال نداره. انسان خب با زنها هم صحبت میکنه، میان انسان مسئله میپرسن، چیز میکنن، این چیز نیست. اما صدای زن وقتی که بلند بشه، این از باب ریبه، این موجب میشود اون حرمت است. اون بحثش راجع به جناس نه راجع به زن. دو دست ما در اینجا روایات داریم. یه روایاتی که غنا را به طور کلی حرام میداند، نفاق میداند، به ما وعد الله علیه النار میداند و امثال داره. دسته دوم روایاتی که همین غنا را در مجلس عروسی مباح میداند، چون مغنیه غنا میکنه دیگه، اینطور که نمیره بشینه اوه در بیاره، لابد همون شعرهایی میکنه که معناش غناست. پس بنابراین از اینجا استفاده میکنیم حرمت ذاتی بر ترجیع و بر ارتقا و انتفاع صوت تعلق نمیگیرد. حرمت ذاتی اون چرا که متعلق به اوست عبارت است از ذم زمینه و آثاری که اون آثار مترتب بر این است که به واسطه تقارن به یک قرائنی اون حرمت پیدا میکنه. اون قرائن مجلس لهو و لعب و اینها باشه، اون قرائن در صورتی که فرض کنید که وجود ریبه باشه برای زن مغنیه که ریبه پیدا بشه، اون قرائن در اون جایی که فرض کنید که مجلس موسیقی و آلات موسیقی درش به اصطلاح زده بشه، اینها به اصطلاح این اصطلاح مسئله هست. و اما این که خود غنافی هست، این ترجیع، این آیا موجب چیز هست، موجب حرمت هست یا نه، خود نفس غنا و این ترجیع صوت خودش این به اصطلاح حرمت ذاتیه را ندارد. بله، کیفیت صوت که مناسب است با اون مجلس لهو و لعب، آن کیفیت صوت، اون اگر در وجود انسان و در نفس انسان اثر کدورت و ظلمتی ایجاد بکند، از این نقطه نظر دارای اشکال میشه. خود کیفیت پس کنید که من اشعاری را که این اشعار رو با یک کیفیت خاص میخونن که اون ریتم و اون ارتفاع و انخفاض مناسب با اشعار لهو و لعب است. این یعنی وزن این به اصطلاح، اون هم به واسطه همونطوری که حدود عرض کردیم، اون موجب یک نوع کدورت و موجب این حالت به اصطلاح نفسانی خواهد شد که انسان را به کدورت و اینها میبره. اون هم از این نقطه نظر به اصطلاح دارای اشکال خواهد بود. اما و قرآن رو چرا از این نقطه نظر میگن که غنا نباشه؟ چرا نسبت به این مسئله، اینم نه به خاطر اینکه خود بنافی حد نفس اون که حرمت به اصطلاح ذاتی داره، به خاطر اینکه این نحوه خواندن چون مناسبت دارد با اشعاری که در مجالس عروسی یا در مجالس لهو و لعب است، این تشبه قرآن به اون کیفیت از این نقطه نظر اهانت به اون قرآن تلقی میشه و لعله این که خودش موجب کدورت هم از این نقطه نظر خواهد شد. پس بنابراین فعلا حالا البته نقل اقوال در اینجا خواهد شد. اونچه که از مجموع روایات نسبت به مسئله غنا بر این آیت این است که غنا دارای دو معنا، معنای اول که معنای کلی است، معنای لغوی است که اون صدایی است که در اون ترجیع باشه و تدبیر باشه، که اون ترجیع و تدبیر موجب تحصیل باشه. این غنا بلا شک و بلا اشکال ندارد و حلال است و روایات که داره تغنا بالقرآن یا فرج بالقرآن ترجیع، تمام اینها به این نحوه از غنایی برمیگردد که اون بم و زیر و اون ارتفاع و انخفاض و تدویر، تدویریست که فقط میگه به تحسین لحن است، به اضافه بر تحسین لحن اثر ظلمانی و کدورت در نفس ایجاد نمی کند، که این اختصاص به از می شود که مجالس عروسی ها نداره، این به طور کلی به تحسین صوت به اون گفته می شود. بر روایات قرآن را حمله بر غنا می کنند و رجع به قرآن ترجیع یا تغنا بالقرآن، این غنا منظور هست، یعنی غنا که غنای محلل است و غنای محلل در اون ترجیع است و در اون تحسین است، بر ریتم او و کیفیت ارتفاع و انخفاض با مجالس لهو و لعب منافات دارد. درست شد؟ این یک غنا غنای محلل. قسم دوم از غنا، غنایی است که این غنا اختصاص دارد به مجالس لهو و لعب و مجالس عروسی، یعنی این غنا مال مجالس لهو و لعب و مجالس عروسی، منتها خود این غنا فی حد نفسه و فی حد ذاته اگر موجب حضورت نفسانی بشود و موجب خروج از طبیعت، طبیعت انسانی به شهوان و به بهیمیت بشود، همونطوری که بسیاری از بزرگان به تفسیر کردن، این غنا میشه حرام فی حد نفسه، بلا اون که مقترن با آلات موسیقی هم نباشه. اما اگر این غنا بلا اون که موجب این قضیه نشود در مجالس لهو و لعب استعمال بشه، این در این صورت چیه؟ حرام است، چون مقترن است به مجالس لهو و لعب. البته قطعا این کدورت رو خواهد آورد. حالا فرض بکنید که بلا اون که اگر همین با آلات موسیقی اگر زده نشه، این اون اثر را نداشته باشه، بالاخره در مجلس لهو و لعب با این آلاتی که زده میشه که در اون زمان مصطلح شده بود، این در اینجا موجب حرمت است. چطور که در اون زمان شایع به واسطه شیوع این مجالس غنا در این نوع مصطلح شده بود، یعنی در زمان امام صادق علیه السلام و امام باقر و تشکیل مجالس لهو در بغداد و نمیدونم ارشان که منازل عدیده‌ای که در این شهرها به واسطه گسترش فساد در بغداد و سایر جاهای دیگه که آسمی مسلمین بوده انجام میدادن، غنا مصطلح شده است در مجالسی که مقترن باشد به مجالس موسیقی و دخول رجال بر این زنها، که روایاتی که دلالت بر حرمت میکنه این نوع غنا را بیان میکنه. اما اینکه یه مغنیه ای را انسان بگیرد و برای او غنا بکنه، این ما حرمتی را از این استفاده نکردیم. یا اینکه در مجالس عروسی مغنیه بدون آلات موسیقی غنا کند، که صریح روایت بر هلیت این غنا، چطوری که خود ما میدونیم در حالی که فرض کنید در مجالس عروسی میخونن، بله در غیر از او بخونن که دیگه تعمل میزنن اصلا عروسیشون صحبت در همون کیفیت خاص اون کیفیت خاص در مجالس عروسی اینطور به نظر میرسید که کنه اون رحمت خداوند به اون مجلس عروسی موجب زوال اون کدورتی است که پیدا میشه از این ده از این کیفیت خوردن، به طوری که اگر حالا به همون کیفیت اگر حالا فرض کنید در خارج از اون بخونه شاید مثلا شخص به اصطلاح متاثر بشه و به اصطلاح دارای کدورت تکبر نفسانی پیدا بکنه، اما در خصوص مجلس عروسی به خاطر نزول رحمتی که در این مجلس عروسی هست رفع این جد کنه منتن علال عباد این قضیه این در اینجا به اصطلاح مطرح هست. پس بنابراین غنایی که اون غنا موجب تکدر نفسانی بشود به واسطه ارتفاع و انخفاع قطعا اون غنا چیه؟ میشه حرام. اگر نشود ولا اون ارتفاع و انخفاع رو داشته باشه اون غنا حرام دیگر نیست. درست شد؟ و ولی همین غنا در قرآن میشه حرام. چرا؟ به خاطر نه به خاطر حرمت بلکه به خاطر اون جنبه اهانت و جنبه تشابه و سستی که خود قرآن هم اصلا به این نفس نیامده و ما اون رو داخل در این قسم قرار بدیم، این یک نوع اهانتی به کلام خدا تلقی بشه. از این نقطه نظر اصطلاح دارای اصطلاح اشکال میشه. در حق اشکال نداره، نه در میزنن دایر زنگی رو یا نه اونی که میزنن که میزنن اونم همینطور بله نه بلا حالا انشاءالله دیگه فردا تکمیل این بحث قنا رو میکنیم و از بعد میریم راجع به خود ان شاء الله دیگه رو اون تایش تو بکنی اون سناریو یک باری میتونی بکنی اما در مجلس عروسی نه اصطلاح نداریم، اما در مجالسی که مربوط به ائمه است این رو من همین برام شده هست یه نوع خلاصه تقدس خاص باید در مجلس عروسی نه در بله مجلس عروسی بود سیدا میخوندن و میرفتن توی کرمانشا به شعری از لهم امرن به لما مربه و اعلام آقاسه و آقاسه و نمیدونم و الاسم تیفتهی تفره و از این مال سید هنگری است و خیلی هم قصیده خیلی خوبه. اینو معمولا سادات شیرازی در شبهای عروسیشون میخونن و میرفتن و رحمت کنه که در بزرگ ما هم و جامعه اونم میومد تو زمینه و محرم بود دیگه این رو میخوند و بعد دیگه میزدن و میومدن دیگه خود تو میومدن این قضیه واقعیت داره. اینا را افتاده بودن از خونه داماد برن خونه عروس، این سادات شیرازی ها بود که کرمانشاه اینا کرمانشاه بود یا شیراز بود چیزی که از اونشا بود همه را افتاده بودن میکنن لعامه امرن به لغا حرف او آمده سازه آمده سازون علامه ها بعد آمده یا فرامی داره من یه منبال زیاد حرف میدارم به همین که میرفتن میرسن به کنون لبن یاد تاهار ماستش اونجا لغت میزن یاد به یه میشکنه تاهار ماست اصطلاح چیزه ماست میزنن و این هم همونطوری که میخونه داد میزنه سیدا امشب همه بی خال شدن تاهار ماست ماشی در طول اشکو میزدن به امه هم به ملده با بلقه او اونم میگه تا فاق ماست ماشی کرد